پیغام ستاسی نظر.
سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ از نشست اعضای پیمان ناتو در بروکسل خواست که افغانها در وضعیت بسیار وخیم به سر میبرند و جامعه جهانی باید با آنها کمک کند. او امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق از کشورهای عضو ناتو خواست که زمان آن فرا رسیده که برای 40 میلیون افغان باقی مانده در کشورشان کمک کنند، با مقامات تعامل کنند و راه های حل پایدار را جستجو کنند. ایگلند افزود که افغانهایی که جامعه جهانی پشت آنها را پشت سر گذاشتند، پس از به دست گرفتن کنترل مجدد طالبان بر افغانستان، مصیبت‌های زیادی را تحمل می‌کنند. او از کشورهای ناتو انتقاد کرده، افزود که زنان و دختران بهای گزاف رفتار مبهم آنها را می‌پردازد. به گفته او، گروه‌های بشردوستانه به تنهایی نمی‌توانند خلایی را که به دلیل تعلیق نامحدود کمک‌های توسعه‌ای ایجاد شده، پر کنند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که روزانه نزدیک به 24 مادر و 167 کودک در سراسر افغانستان نسبت بیماری‌هایی که قابل پیشگیری اند جان‌هایشان را از دست میدن. WHO دیروز در گزارش تازه خود هشدار داد که اگر بودجه کمکی کاهش یابد، این تعداد هنوز هم چشمگیر خواهد شد. سازمان صحی جهان در گزارش خود گفته که برای مقابله با تهدیدات جدی به 352 میلیون دلار اضافی نیاز دارد. بر اساس گزارش این سازمان، در 2023 به دلیل کمبود شدید بودجه در مجموع 428 مرکز صحی ثابت و سیار در افغانستان بسته شدند. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان از افزایش موارد مثبت بیماری تب کنگو در 2 ماه سال 1403 خورشیدی خبر داده. شرافت زمان سخنگوی وزارت امروز در پیام به رسانه‌ها گفت که در این مدت موارد مثبت بیماری تب کنگو 38% افزایش یافته. او گفت که از آغاز سال جاری تا اکنون 203 موارد مثبت بیماری تب کنگو در افغانستان ثبت شده و در اثر آن 6 تن جان باختند. تب کنگو یک بیماری ویروسی است که از طریق خون از حیوانات به انسان منتقل می شود. مقام های ایرانی 2 تن از چهره های سرشناس تبریز را به زندان انداخته و برای یکی دیگر از بازیگران و مجریان سرشناس به دلیل فعالیت هایش دوسی قضایی باز کردند. میلاد جلیلی آوازخان و سالار طاهر افشار فعال مدنی هر دو باشنده های تبریز روی زندان شدند. جلیلی به دلیل اجرای برنامه در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان به 8 ماه حبس و طاهر افشار برای ایفای نقش در امین رویداد به 6 ماه زندان محکوم شده. و خبر اخیر این که فرزاد منصوری تکواندوکار افغان مقیم بریتانیا به مدال برنز مسابقات بین المللی تکواندوی لوکزامبورگ دست یافت. منصوری به روز یک شنبه عریفانش از سویدن و اسپانیا را شکست داد، اما در برابر عریف برازیلیش مغلوب شد و به مدال برنز دست یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. سازمان صحی جهان میگوید که روزانه ده ها مادر و نوزاد به دلیل بیماری های قابل پیشگیری در افغانستان جانهایشان را از دست میدهند. در این مورد با یک دکتر متخصص هم گفتگو کرده ایم که میگوید
بعضی مادرها مثلا بسیار کندیدگی پیدا میکنند یا مثلا شکر پیدا میکنند. در این حالت ها هرچی در شروع به یک مرکز طبی مراجعه کنند و مشوره بخواهند.
وزارت خارجه جرمنی میگوید که طالبان در بدل همکاری برای بازگرداندن پناهجویان افغان متخلف خواستار بر رسمیت شناختن هستند. یک پناهجوی افغان از نگرانیش در مورد اخراج احتمالی افغان ها از جرمنی میگوید:
و مدت سما میشه که من پیاده به راه کردم و از ترکیه تا خود خود به آلمان رساندم به امیدی که آلمان برای من جای امن است و این باعث نگرانی من شخصا شده.
در ادامه از شکایت سلمان ها در فرا میشنوید که گفتند با اقدامات سختگیرانه طالبا روبرو اند.
امر بالمعروف است، میان روزانه دو بار سه بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موهر استایل نندازین. دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
در مسائل جهان میشنوید که وزیر خارجه امریکا قرار است امروز از مصر و اسرائیل دیدن کند. یک دیدار اساس خوانده شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، سازمان صحی جهان گفته که مرگ میره قابل پیشگیری روزانه جان ده‌ها نوزاد و مادر در افغانستان میگیره. این سازمان در گزارش جدید خود هشدار داده که اگر بودجه در بخش کمک‌ها افزایش نیابد، این شمار تلفات افزایش چشمگیر خواهد یافت. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
سازمان جهانی صحت یا WHO با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان میگوید که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور میگیرد. در گزارش این سازمان که روز یکشنبه منتشر شده است، آمده است که این مادران و کودکان به دلیل بیماری‌های قابل تداوی و عدم دسترسی به مراکز درمانی و خدمات صحی جانشان را از دست می‌دهند. WHO هشدار می‌دهد که در صورت کاهش بودجه در این بخش، شمار تلفات کودکان و مادران بیشتر خواهد شد. این سازمان در گزارش خود اعلام کرده است که علاوه بر بودجه 423 میلیون دلاری برای سال‌های 2024 و 2025 برای مقابله با تهدیدات اضطراری و جدی، با 352 میلیون دلار بودجه اضافی نیاز دارد. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که 310 مرکز صحی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه با مشکل روبرو هستند. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها وضعیت زنان را در افغانستان بدتر کرده است. این در حال است که برخی از خانواده‌ها در نقاط دوردست ولایت افغانستان میگویند که دسترسی به مراکز صحی و دکتران برایشان دشوار است. اسدالله از ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند در این باره به رادیو آزادی گفت:
کودکان من، خانم من و دیگر زنان خانواده ما با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینجا دوا، مرکز صحی، دکتر و همچنان قابله نیست. زنان ما دچار مشکلات زیاد هستند و درمان نمی شوند.
از سوی دیگر، یک زن از ولسوالی اچین ننگرهار که مادر 6 فرزند است و باردار نیز هست، به شرط فاش نشدن نامش، به رادیو آزادی گفت که به خدمات صحی و درمانی دسترسی ندارد.
اینجا دکتر دوا و کلینیک درست نیست. ما به همه چیز ضرورت داریم. رفت آمد به شهر بسیار سخت است. من اگر به شهر بروم به کلینیک شخصی می روم. اکنون مریض هستم. کمرم درد می کند و سرم می چرخد. مجبور هستم فردا برای دیدن دکتر به غنی خیل بروم. در قریه ما یک زن دو دختر به دنیا آورد و تا رسیدن به شبخانه خون زیادی ضایع کرده بود و از بین رفت.
این در حال است که بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه بسته شده است. WHO میگوید که تنها در سال گذشته در اثر بسته شدن مراکز صحی بیش از 3 میلیون تن به شمول 600 هزار کودک زیر سن 5 سال و 240 هزار زن باردار و شیرده از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. خواستیم دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را درباره این گزارش سازمان جهانی صحت و نگرانی شهروندان داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. این در حال است که افغانستان با بحران اقتصادی، بیکاری و فقر فقر روبرو است و در شماری از ولایات افغانستان به دلیل بیماری‌های ساری و بی سرپناهی در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر اکثریت زنان و کودکان به راحتی به خدمات صحی دسترسی ندارند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند.
شنیدید که سازمان صحی جهان گفته روزانه ده ها مادر و نوزاد به دلیل بیماری های قابل پیشگیری در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. در این مورد با دکتر محبوبه میناپال متخصص طب در هلند که در حال حاضر روی یک پروژه برای جلوگیری از مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان کار می کند گفتگو کردم و در آغاز در مورد آن حد از بیماری ها پرسیدم که باعث مرگ مادران در زمان بارداری و زایمان می شه.
اکثریت مرگ و میر مادرها به دلیل خونریزی های شدید است در وقت زایمان که امی پلاسنتا باقی میمانه و با طفل زمان معینش جدا نمیشه از جدار رحم و با او دلیل میتونه که مادر خونریزی بسیار شدید پیدا کنه. دلیل دومش اکثرا دختر خانمای جوان وقتی که مادر میشن اینا میتونه که یک پارگی در جدار رحم یا در جدار اعضای تناسلی رخ بده که از این طریق هم خونریزی های شدید میتونه رخ بده و که باعث پایین آمدن فشار و شاک میشه که اگر به صورت عاجل مادر خون نگیره و اما چیز صدمه که از ترمیم نشه و بسیار زودی میتونه که مادر زایه شوه حیاتش. اگر طفل موقعیتش در رحم سرچپه باشه یا به بغل باشه مثلا شانه طفل پیش از این که سرش ولادت شوه اگر ولادت شوه ولادت به حساب راکت میمانه و در او صورت هم صدمه چانس خونریزی بالاسته و هم در او صورت هم مادر میتونه که از و چانس از این که رحم پاره شود داخل بطن هم بلند میباشه که مادر باز خونریزی داخلی میتوه یک خطر بسیار بسیار بزرگ است برای حیاتش و مادر از خاطر از بین میره. دیگه موضوعی که قبل از ولادت امراض قبل از ولادت است که او تعدادش زیاد است، امروز کم خونی است، دیگه فشار بلند است که به نام اکلمسی یا پری اکلمسی یاد میشه و دیگه فقدان غذایی است، امراض انتانی است که مریضی های میکروبی مثلا ملاریا مرتبه این چیزا که به حساب مادر چون مقاومتش پایین تر میباشه تمامش میتونه که باعث یک مریضی انتانی شدید در داخل وجود مادر شوه و باعث شاک و از بین رفتن حیات شوه.
این بیماری ها را گفته میشه که پیشگیری میشه، اگر پیشگیری میشه چیگونه؟
پیشگیری یک تعداد زیاد وقایعی که باعث مرگ مادر میتونه شوه امکان داره، درست است، بله، بخاطر از اینکه اگر مادر که بعد از ولادت یا در جریان ولادت خونریزی شدید میتواند یک مرکز صحی باشه که در اوجه مادر دوباره خون گرفته بتانه و مایات از طریق ورید یا آیوی که ما میگیم گرفته بتانه، در او صورت به حساب چانس از اینکه مادر حیات خود از دست بده کم تا حتی صفر پایین میایه. و دیگه ای که اگر مثلا مال پوزیشن یا وقتی که طفل در حالت غیر نرمال در بطن یا در بین رحم قرار داره او میتونه از طریق عملیاتی که به نام سیزارین سکشن میشه او به وقت صورت بپذیره، از خونریزی جلوگیری میشه و اگر پلاسنتا یا به حساب اصطلاح عامه اما جوره مادر اگر به وقت مناسب از طریق مداخله طبی از رحم جدا ساخته شود جریان خون از خونریزی جلوگیری صورت میگیره و خصوصا دادن حتی یک سیروم ساده میتونه که برای مریض یا برای مادر باعث نجات حیاتش شوه.
در این بخش خود خانواده ها چی کرده میتونن به خاطر نجات جان مادر نوزاد؟ خود از اونا مسئولیتاشون چیست؟
آگاهی عامه بسیار زیاد مهم است. امی که وقتی که یک خانم حمل میگیره باید آگاه باشه که کدام اختلاطات میتونه رخ بده. به طور مثال اگر یک مادر در جریان حمل خون ریزی داره باید و امکانات از این داشته باشه که با یک مرکز صحی تماس بگیره و مراقبت از جریان حاملگی شوه. این بسیار موضوع مهم است. یا بعضی مادرها مثلا بسیار پوندیدگی پیدا میکنن بعد پیش از ولادت و یا بعد از ولادت، وزنشون بلند میره یا مثلا شکر پیدا میکنن. در این حالت ها هرچی در شروع به یک مرکز طبی مراجعه کنن و مشوره بخواین، اینمینا چانس اختلاطات را که باعث زیای حیات یک مادر میشه کم میسازن.
دکتر محبوبه مینپال متخصص طب که در حال حاضر روی یک پروژه برای جلوگیری از مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان کار میکنه با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. وزارت خارجه جرمنی گفته که حکومت طالبان در بدل همکاری برای بازگرداندن پناهجویان افغان واجد شرایط اخراج از این کشور خواستار به رسمیت شناختن هستند. این اظهارات پس از کشته شدن یک پلیس از سوی پناهجوی 25 ساله افغان و افزایش تقاضاها برای اخراج پناهجویان مجرم و افراطی ابراز شده. شمار از افغانهایی که در جرمنی درخواست پناهندگی دادند اکنون نگران اخراج احتمالیشان از این کشور هستند. خجسته کبیری جزئیات داره.
رسانه ساری ایفو تایمز روز یکشنبه به نقل از وزارت خارجه جرمنی گزارش داده است که حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج آن عده پناهجویان افغان که مجرم هستند و یا تهدید جدی برای امنیت این کشور شمرده می شوند خواستار به رسمیت شناسی بین المللی است. بر اساس این گزارش دینیس کومتاد سخنگوی وزیر خارجه جرمنی روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفته است طالبان در ازای هر گونه بازگرداندن پناهجویان افغان حداقل خواستار رسمیت شناختن جزئی بین المللی هستند. او گفته است که جرمنی مانند دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و با آن همکاری نمی کند و به گفته او این کشور تنها در سطح فنی و موارد فردی با طالبان در تماس است. در گزارش همچنان آمده است که طالبان پیش از این در بخش پذیرش مجرمان و افرادی که تهدید برای جرمنی شمرده می شوند اعلام همکاری کرده بودند. این در حالی است که پس از کشته شدن یک افسر پلیس در شهر منهایم جرمنی و یک پناهجوی 25 ساله افغان روند اخراج مورد توجه جدی جرمنی قرار گرفته است. حمله این پناهجوی افغان به پلیس و چند تن دیگر افرادگرایانه عنوان شده است. حکومت جرمنی پیش از این پناهجویان افغانستان و سوریه را به دلیل ناامن بودن کشورها اخراج نمی کرد. اما به اساس گزارش ساری ایوو تایمز، اولاف شولز نخست وزیر جرمنی روز پنجشنبه گفته است که می خواهد دوباره اجازه اخراج جنایتکاران جدی به افغانستان و سوریه را بدهد و در جستجوی بررسی راه‌های ممکن این کار است. گزارش همچنان افزوده است که جرمنی از آغاز سال روان میلادی 6316 مورد اخراج را ثبت کرده که 30% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. تقاضا برای اخراج پناهجویان و مهاجران برخی افغان‌هایی را که به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادند نگران کرده است. دو تن از پناهجویان افغان در جرمنی که به علت مشکلات امنیتی نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفتند:
جرم فردی
است، باید تنها به همان شخص جزا شود و او اخراج شود، نه اینکه ام افغان ها را اخراج کند. من با بسیار سختی تازه به آلمان رسیدم. اخراج دوباره من به افغانستان غیر ممکن است. من از جرمنی می خواهم درخواست پناهندگی من را بپذیرد.
مدت سما میشه که من پیاده براه کدم و از ترکیه تا خطر به آلمان رساندم به امیدی که آلمان برای من جای امن است و در این مسخطرات جدی جانی را پشت سر گذارندم. و پول هنگفت مصرف کردم و تا باعثی شد که من خانه پدری خود خور فروختم. متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده.
با این حال در گزارش ساری اینفو تایمز همچنان گفته شده است که یک سازمان مدافع حقوق پناهندگان در جرمنی تصمیم نخست وزیر این کشور را محکوم کرده است. گزارش نوشته است که کارل کوپ رئیس این سازمان روز جمعه در صحبت با روزنامه آگسبورگ آیگماین گفته است قوانین بین المللی به گونه واضح اخراج به افغانستان و سوریه را ممنوع می کند. به گفته او هر دو کشور با استفاده از شکنجه و مجازات غیر انسانی معروف هستند. از سوی هم نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گفته است که آنها در روند اخراج میان مسلمان هایی که به گفته او با آنان تعلق دارند و اسلامگرایان که به شدت علیهشان مبارزه می کنند تفاوت قائل می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگه به شما از شکایت برخی از سلمان ها در فرام میگوییم که شکایت میکنن که با اقدامات سختگیرانه طالبا روبرو هستن. از این اقدامات سختگیرانه تا لحظات دیگر، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا قرار است امروز در زمان اساس از مصر و اسرائیل بازدید کند. واشنگتن بر حماس و اسرائیل برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه و تضمین عدم گسترش جنگ به لبنان فشار وارد میکنه. اتحادیه اروپا و امریکا گروه تندرو حماس یک سازمان تروریستی میخوان. مقیم نایب جزئیات داره.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا پیش از اینکه اواخر امروز دوشنبه به اسرائیل سفر کند قرار است که با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار نماید. طبق برنامه بلینکن در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل ملاقات خواهد کرد. این دیپلمات ارشد امریکا همچنین این هفته در نظر دارد که به اردن و قطر هم سفر نماید. دیدار بلینکن از شرق میانه پس از آن صورت میگیرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 31 ماه می پیشنهاد برقراری آتش بس سه مرحله ای از سوی اسرائیل را ارائه کرد که پایان دائمی خصومت ها، آزادی گروگان های اسرائیلی و اسرای فلسطینی و همچنان بازسازی نوار غزه شامل این طرح پیشنهادی است. این هشتمین سفر بلینکن به منطقه از زمان آغاز جنگ در نوار غزه پس از 7 ماه اکتبر سال گذشته به حساب می رود. بر اساس آمار اسرائیل در حمله حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 بر برخی مناطق اسرائیل 1200 اسرائیلی کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی میشناسد. در این حال وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس در گزارش دیروز خود گفت که اسرائیل در واکنش به حمله بر نوار غزه که به گفته این وزارت منجر به کشته شدن بیش از 37,000 فلسطینی شده این منطقه را به یک سرزمین بایر و محصور مبدل کرده است. بنابر اعلامیه وزارت صحت در نوار غزه نیروهای اسرائیلی 4 گروگان را که از ماه اکتبر پارسال نزد حماس بودند در غزه نجات دادند که طی عملیات قوای اسرائیلی به گفته این وزارت 274 فلسطینی کشته شدند. میتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه در اعلامیه گفت که بلینکن در طول سفرش در این هفته با شرکای خود درباره لزوم دستیابی به توافق آتش بس گفتگو خواهد کرد که آزادی همه گروگان ها را تضمین کند و همچنین از تشدید بیشتر درگیری ها جلوگیری نماید. گفتگوها در مورد آتش بس از زمان سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ملاقات روز چهارشنبه ویلیام بارنز رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA با مقامات ارشد مذاکره کننده قطر و مصر در دوحه تشدید یافته است.
بیشتر از خبر
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. گزارش آخری مجله خبری تا لحظات دیگه ای است که سلمان ها در شهر فرا می گویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبا به تنگ آمدن و ادعا می کنند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شن. تا بعد از یک وقفه کوتاهی گزارش مشنوین.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی از سلمان ها در شهر فرا در غرب افغانستان می گویند که از وضع محدودیت های سخت گیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند. و برخی از همکارانشان قبلا زندانی شدند. سلمان های شهر فرا می گویند که این محدودیت ها بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته و درآمدشان کاهش یافته است. یک سلمان محلی که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را دارد می گوید که از فشارهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تنگ آمده و نمی تواند به راحتی لقمنان را برای خانوادهش پیدا کند. به دلیل حفظ هویت او از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرده ایم. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
امر بالمعروف است، میان روزانه 2-3 بار میان، میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موهر استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
این سلمان محلی میگوید که حدود 1 ماه پیش مقام های محلی طالبان برادرش را به دلیل تراشیدن ریش یک جوان زندانی کرد. او برای رادیو آزادی میگوید:
اما نمیمانند که به درستی کار کنیم که مثلا یک لقمه نان ببریم خانه خود یا مثلا دیگه مشکلات زندگی و روزمره حل شوه. دیگه سختگیری زیاد شده، برادر ما را بردن بندی کردن، یک شب یک روز همونجا بودن. دیگه اگه به این رقم ادامه به تمام مجبور ترک شهر کنیم یا ترک می شغل خود مجبور دیگه ویل کنیم، نمیشه به این رقم که اگر اینا ادامه میدن روز 2-3 بار حتما میان اینجا. اگر مثلا ما ریش درست نکنیم یا مو استایل نندازیم هم نمیشه.
یک سلمان دیگر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان میخواهد نامش در گزارش ذکر نشود، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید:
روزمره 3-4 بار میان تهدید میکنن، بالا ارشگرا واقعا فشار است، میگن ریش درست نکنین، موی درست نکنین و خط نندازین، واقعا که مشکل ساز شده با ما. اگر واقعا امر بالمعروف به این رقم روزک فشار آورده بالا ارشگرا، اگر این رقم ادامه بدن ما مجبوری کار ویل کنیم، دیگه جور نمیشه. و خاطر که ما یک لقمه نان کوشش داریم به خانواده فامیل خود ببریم.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرانور نیز داشته باشیم، اما آنها تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نعمت الله محمدی یکی از باشندگان فرا با طالبان محلی موافق است. او دیدگاهش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند:
اهمیت ریش در اسلام، گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل هر دو از سنت های اسلام و سنت های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. ضمن ثواب اخروی، فواید اخروی در دنیا هم فوایدی دارند.
اما شیر احمد، یکی دیگر از باشندگان شهر فرا، با نعمت الله موافق نیست. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آزادی جوانان را سلب کردند.
متاسفانه په دغه اوسنی شرایط کې د ځوانانو هغه ازادي چې شخصي ازادي
ورته متاسفانه در شرایط قانوني ازادي جوانان که به آن ازادي شخصي میگویند، مثلا ریش گذاشتن و گشت و گذار آزاد، خیلی محدود شده است. ما خود دیده ایم که سلمان ها ریش را کوتاه نمی کنند یا خط نمی اندازند. یک دوست ما برای محفل نامزدیش رفته بود تا ریش خود را خط بیندازد، اما سلمان با او گفته بود که ما را زندانی می کنند و اجازه این کار را ندارند. این جوانان مجبور می شوند که وطن را ترک کنند، زیرا آزادی آنها سلب شده است. خواست من از امارت اسلامی این است که آزادی جوانان را نگیرد و آنها را مجبور نکند تا وطن و خانواده هایشان را ترک کنند.
حال یک سلمان محلی در فرا از اداره طالبان چنین درخواست دارد:
از امر بالمعروف ما می خواهش داریم بذارن کارشگرا کار خود را بکنند که یک لقمه نان به دست بیارن. اگه به این رقم ادامه بده واقعا مشکل است، واقعا سخت تمام بشه بر ما.